أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، بار پروردگارا مرا به عقوبتت ادب نکن. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا مرا در حیله خود و در مکر خود گرفتار مساز. اسماء الهی توقیفی است، یعنی خیلی از نام هاست که ما نمیتونیم بر خدا اطلاق کنیم. خیلی از کارهاست خدا انجام میده، اما به خاطر این کارها ما نمیتونیم خدا رو به اون نامهای کارها بخوانیم. مثلا خدای متعال حیله‌گره، خدای متعال مکاره، اما نمیتونیم بگیم ای خدای مکار، ای خدای حیله‌گر. اسمهای پروردگار رو باید خود خدای متعال و اولیاء خدا مثل پیغمبر، اهل بیت عصمت و طهارت تعیین کنن. اگه میخواید اصطلاحش رو یاد بگیرید، اصطلاحاً میگن اسماء الهی توقیفی است. توقیفی بودن یعنی قرار دادن اسمی برای خدا منوط به بکار بردن اون اسم در زبان پیامبران و اوصیاء پیامبران و زبان خود خداست. یکی از کارها که خدا انجام میده، در این کارم استاد فنه، اما نمیشه اسمشو برش اطلاق کنیم، این است که خدا مکاره و هو خیر الماکرین و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. در فارسی مثلی داریم، میگیم چوب خدا صدا نداره، هر کی که خورد دوا نداره. یعنی خدا نکند خدا با کسی چپ بیفته. چرا؟ در روایات هم داریم اعوذ بالله من غضب الحلیم، گفتن پناه ببرید از غضب انسان حلیم. من دیدم انسان‌هایی که تو ذاتشون حلم و بردباریه با انسان‌هایی که آتیشیان فرق میکن. اینایی که آتیشیان زود جوش میارن، زودم فروکش میکن. این انسان‌های حلیم خیلی دیر رادیاتورشون جوش میاره، ولی وقتی هم که جوش آورد دیگه به این زودی فروکش نمیکنه. خدای متعال حلیمه، مصداق اعلای حلم و بردباریست، ولی اگرم غضب کرد یه شرارش میشه جهنم. که وقتی پیغمبر آیات دوزخ رو میخوند گاه مدهوش میشد، از حال میرفت. امروز داشتم تفسیر نگاه میکردم، خدای متعال به جهنم صفاتی رو نسبت میده که این صفات مال انسان هاست. میگه تمیز من الغیظ. دیدید گاهی ما از شدت خشم میخواییم منفجر بشیم، میگه جهنم از شدت خشم میخواد منفجر بشه. میگه جهنم از خودش سرصدا ایجاد میکنه، ناله داره، شهیق داره، چون زنده است، عبد پروردگاره، تو مشت خداست. جهنم حقیقتی داره، حیات داره. چون خدای متعال حلیم است، اگر بر کسی مکر و حیله ای اندیشید دیگه بیچاره است اون کسی که بخواد مورد مکر و حیله پروردگار قرار بگیره. لذا فرمود ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا در حیله و مکرت مبادا به من مکر کنی. چند نفر بودن در مدینه، در مکه، اینها اصطلاحا میگیم جزء مستهزئین بودن، کسانی که تخصصشون این بود پیغمبر رو دست بندازن، یکیشون ادای راه رفتن پیغمبر رو در می آورد، چون پیغمبر یه جور خاصی راه می رفتن. در سیره آمده وقتی پیغمبر می‌خواستن راه برن که انه ینحط من عال، مثل این که ما از کوه بخوایم بیایم پایین، از یک سراشیبی بخوایم بیایم پایین، انسان احساس میکنه در حال افتادنه. راه رفتن پیغمبر شیوش این طور بود و این بر میگشت به حالات رسول خدا. و یه نفر از اینها پشت پیغمبر را میافتاد، ادای پیغمبر را در میآورد، یا گاهی در جلوی دیگران ادای راه رفتن پیغمبر را در میآورد. یه نفر سخن گفتن رسول الله را ادا در میآورد. هر کدوم یه جور. آیه نازل شد انا کفینا کالمستهزئین، ما اهل استهزاء رو کفایت کردیم، بگذارش به عهده ما، ما بخوایم مکر بکنیم خوب مکر میکنیم. بعضی از اینها در جنگ بدر به بدترین وجه کشته شدن، بعضی رو در مسافرت شیر درید، شیر درنده، هر کدام به گونه ای از بین رفتن، چون و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. در قرآن مجید یه آیه ای داریم، خیلی این آیه شیرینه. من یادمه وقتی مرحوم آقا به ایشون گفته میشد که آقا دارن بر علیه شما کار میکنن، دارن بر علیه شما تلاش میکنن، مخالفین شما دارن برای شما میزنن، بلا فاصله این آیه رو میخوندن، ولا یحیق المکر السیء الا باهله، مکر بد جز به اهل خودش بر نمیگرده، ولا یحیق المکر السیء الا باهله. فرمود ولا تمکر به این تک، تو به من مکر و حیله نکنی که اگر تو با کسی مکر کردی کار او تمام بد. فرمود من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، خیر، خوبی، اونچه که صلاح است از کجا برای من حاصل بشه، با اینکه خیر فقط از جانب توست. از قدیم در میان فلاسفه این حرف و این اختلاف مطرح بوده که آیا ما در عالم شر داریم یا نداریم، آیا همان گونه که خیر یک امر وجودی است شر هم یک امر وجودی است؟ ادعی میگفتن بله خیر داریم شر هم داریم. بارانی که ملایم ببارد کشتزار و باغات رو آبیاری کنه خیره، اگر مشک آسمان پاره شد، سیل جاری شد، باغ و صاحب باغ رو با هم برد، شره. زمین آرام بشکافت چشمه بیرون بیاد، خیره. شدید بشکافه زلزله بشه، شره. از زمان ارسطو و افلاطون اون بزرگان اثبات کردن که نه، شر در خارج وجود مستقل نداره و شر مربوط به خدا نیست. در دعاهایی که اول نماز به عنوان شروع نماز میخونیم که گاهی مرحوم آقا میخوندن، مستحب انسان هفت تا اول نماز هفت بار الله اکبر بگه. سر اینم که مستحب شده اینه که پیغمبر گرامی اسلام ایستادن برای نماز، امام حسین علیه السلام کنارشون بود، پیغمبر فرمودن الله اکبر، امام حسین نتونست بگه الله اکبر، مثلا گفت الله اعبر، دو مرتبه الله اکبر، باز امام حسین نتونست بگه، ادای پیغمبر رو در می آورد اما نمیتونست بگه. هفت بار پیغمبر تکرار کردن، بار هفتم امام حسین توانست الله اکبر رو درست تلفظ کنه، درست گفت الله اکبر، پیغمبر شروع کردن به نماز، این شد سنت. من یادم نمیره مرحوم آقا اینو که نقل میکردن فرمودن من کودک بودم، فراموش نمی کنم، انقدر کوچک بودم که با پدرم کنار مجلس شورای ملی زمان شاه راه می رفتیم. شوفران من انقدر کوچک بودم که وقتی دست پدرم رو میخواستم بگیرم انگشت پدرم رو گرفته بودم، یعنی کنار بابام که راه میرفتم انگشت پدرم رو گرفته بودم، انقدر کوچیک بودم. همونجا پدرم به من گفت سید محمد حسین اینجا کجاست؟ گفتم بابا اینجا ملعسه. گفت نه، بگو مجلسه. گفتم ملعسه. گفتن نه، بگو مجلسه، مجلس شورای ملی. شون گفتن یادم نمیره چند بار ایشون گفتن مجلس، من میگفتم ملعس، تا بالاخره ملعس ما شد مجلس. فرمای امام حسین علیه السلام 7 بار الله اکبر رو گفت تا الله اکبر درست شد، شد الله اکبر و شد سنت بهش میگن تکبیرات افتتاحیه. بعدن خود پیغمبر ائمه اطهار بین این تکبیرها دعاهایی رو گنجاندن و از شیرین ترین کارهایی که انسان میکنه اینی که نمازش رو با این تکبیرات 7 گانه شروع کنه. گاهی که حال داره الله اکبر اول بینش یه دعا، الله اکبر دوم بینش یه دعا، الله اکبر 7 رو که میگه حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کسی هم که مأمومه اگر امام شروع کرد این تکبیرات 7 گانه رو گفتن، مأموم در هر کدام از این 7 میتواند اقتدا کنه. تو تکبیر اول، تکبیر دوم، تکبیر سوم، تو هر تکبیری میتواند اقتدا کنه به امام. حالا یکی از دعاهایی که در یکی از این تکبیرات افتتاحیه 7 گانه گفته میشه، یه جملهش مربوط به بحث ماست. میگیم و شر لیس الیک، خدایا شر مربوط به تو نیست. گفت پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا شویش باد. گفت هرچه هست از قامت صحبت سر این است که چشم‌ها چون شکسته می‌بینه شر می‌بینه، اگر نه شر در عالم وجود نفسی نداره، وجود نسبی داره، امر عدمی است. خیر هست و خیر مال خداست، خیر از جانب خدا می‌بارد. این خیر باریده شده چون شکسته میشه، چون به عالم که میرسه محدود میشه، از این محدودیت‌ها ذهن ما شر می‌فهمه، وگرنه شری در عالم نیست، شر امر عدمی است. که حالا بحث فلسفیش چون یه مقدار سنگینه اینجا الان جاش نیست. میگه خدایا چی؟ نور و ظلمت هم همینه. نور یعنی ظلمت امر عدمی است. بله ظلمت امر عدمی است، نور حقه. فرمود من عین لی الخیر یا رب، خدایا خیر خوبی از کجا برای من است؟ با اینکه ولا یوجد الا من عندک، موجود نمی شود خیر مگر از پیش تو. چقدر زیبا امام سجاد کلمه یا رب رو به کار برد، چون تو پروردگار همه ای، پس خیر هم برای همه به دست توست. و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک، خدایا نجات کجاست؟ سعادت کجاست؟ با اینکه هیچ کس دست به نجات و سعادت پیدا نمی کند مگر به وسیله تو. اگر کسی رو خدا دستشو گرفت سعادت منده، اگر بخواد شقاوت مند باشه لازم نیست خدا کاری بکنه، همین که خدا ولش کنه به خود شقاوت منده. اول دعا عرض کردیم در الهی لا تعذبنی به عقوبتی، اگر خدا نعوذ بالله لحظه ای انسان رو رها کنه به خود تمامه. لذا در دعاها گفتن این دعا رو خیلی بخونید، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، خدایا یه لحظه منو به خودم واگذار، چون اگر انسان یک لحظه به خودش واگذاشته شد بیچاره است. میگه خدایا من از کجا نجات را بیابم، سعادتمندی رو بیابم؟ ولا تستطاع الا بک، و حال اینکه نجات و سعادت جز به وسیله تو قابل دستیابی نیست. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء و اجترا علیک و لم یرضک خرج عن قدرتک. خدایا نه اون کسانی که خوبن، اولیا، انبیا، عرفا، متقین، مؤمنین، روزدارا، نه اینها از کمک تو و رحمت تو بی نیازن که بگم بله ما خودمون زحمت کشیدیم، نصف شب بلند شدیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، تقوا به خرج دادیم، چشم چرانی نکردیم، ما بودیم. اگر رحمت تو نبود هیچ کس نمیتونست خوب باشه. آیه قرآن اینو میگه، چقدر آیه زیباست، خیلی آیه عجیبه. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد. اگر فضل و رحمت خدا بر شما نباشه یک نفرتون آدم نمیشه. ما زکا یعنی پاک نمیشه. اگر فضل و رحمت خدا نبود هیچ پیغمبری پاک نبود، هیچ وصی پیغمبری پاک نبود، چه برسه به ما. گفت آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. وللذی اساء و اجترا علیک، و نه اون کسی که بدی کرده و بر تو جرأت ورزیده و لم یرزک، تو رو راضی نکرده، خرج عن قدرتک، این از قدرت تو خارج شده که حالا گردن کشی بکنه. بله ما مشروب میخوریم، چش چرونی هم میکنیم، ترانه هم گوش میدیم، ما بودیم که نه، اینطور نیست. خود خدای متعال داره اجازه میده این کارا انجام بشه، وگرنه اراده کنه تمام، اراده کنه قلب داره میزنه، یه بار محکم میزنه، انا لله و انا الیه راجعون، رگ آورت پاره شد، خلاص آن فاکتوس قلبی. بفرمایید. ببخشید
شما الان فرمودید که اگه فضل خداوند نباشه همه ول برن. خداوند الان به شما لطف کرده، شامل حالتان شده، فضل خداوند آدم خوبی شده، شامل حال ما نشده. علت ای آیا عدالت ای ظلم نیست؟ حالا اگر بگیم که اعمال شما خوبه،
خب نه، بیش از قابلیت، بیشتر از قابلیت. اگر
حالا بحث این است که اگر که بگیم که باز اعمال شما خوب بوده، شما به قول معروف یک حرکتی کردین، خب اونم از طرف خدا بوده، اونم از طرف ما نبوده، این چجوری میشه توضیح و تفسیرش؟
سوال بسیار خوبی است که حالا میخواستیم در انت دللتنی علیک بگیم، اینجا یه اشارهی بکنیم. ما یه هدایت داریم، یه زلالت. هدایت یعنی راه نمایی شدن، زلالت یعنی گمراه شدن. خدای متعال برای همه انسانها دو تا هدایت داره، یک گمراهی، اما دو هدایت. یک هدایت اولیه داره که این هدایت اولیه برای همه انسانها مشترک، ابزار رو در اختیار گذاشته، وسائل رو چیده، کارش هم کرده، یعنی عقل داده، وجدان داده، فطرت توحیدی داده، رفیق خوب قرار داده، کتاب آسمانی فرستاده، پیغمبر فرستاده. قرآن میگه، قرآن میگه و این من امتن الا خلافیها نذیر. هیچ گروهی در عالم نبودن، تو آفریقا، تو آمریکا، سرخ پوست، زرد پوست، مگر این که خدا برای اونها نظیری فرستاده. حالا چه پیغمبر، چه مثل لقمان حکیم، غیر پیغمبر، بدون منذر نبوده، درست؟ این هدایت اولیه است، مربوط به همه انسان هاست، استثناء هم نداره. انسان ها اینجا میشن دو دسته، بعضی به این هدایت اولیه جواب مثبت میدن، بلا فاصله یه هدایت ثانوی میاد پشت سرش، هدایت پشت سر هدایت. اگر به این هدایت اولیه نگفتن، اینجا به قدم خود، به اختیار خود پا در راه گمراهی گذاشتن. کار رب ربوبیته، کار خدا پرورشه. شما در زمینی که داری هنزل به کاری، هنزله یعنی هندوانه ابو جهل، اگر خرما هم بکاری خرماست، این بستگی داره شما چی میکاری، شما چی. اگر شما بعد از این که هدایت عامه پروردگار آمد به این هدایت جواب دادی، هدایت پشت سر هدایت، تا برسی به پروردگار، اگر به این هدایت گفتی نه، اینجا خدای متعال شما رو که با قدم اختیارت پا در راه گمراهی گذاشتی در همون راه پیش میبره. چون کار خدا پرورش کلن نمدها اولاء و ها اولاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. انبیا، اولیا، اوصیا، خوبان درگاه الهی همه به اختیار خود این راه رو رفتن. اینجور نبوده که حالا یک کسی رو بگیم خدای متعال مجبور کرده باید خوب باشه. پیغمبر گرامی اسلام مکرر می‌فرمود ولو اسیتو لهویت، اگه منم اسیان کنم با سر میرم تو آتش. قرآن هم فرمود لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذناه بالیمین، یک کلمه زیادی حرف بزنه میگیریم گردنشو میزنیم.
در زلالت دیگه راهش میبرن یا دیگه در اختیار خودشه؟
راه میبرن به این معنا دیگه، اون هدایت بعدی نیست.
شقی و
فیبتنامه اینا الان عرض میکنه راه میبرن، یعنی دیگه اون هدایت بعدی نیست. اومدیم سراغ این که در روایات داریم سعید در شکم مادرش سعید، شقی در شکم مادرش شقیه. معنای این جمله اینه خدای متعال میداند هر انسانی به اختیار خود در طول مدت عمر چه انتخاب میکنه. همانی رو که انتخاب میکنه برای او مقدر میکنه. شمر تو شکم ننش هم شکل شمره، امام حسین تو شکم مادرش امام حسینه، چون هر دو به قدم اختیار خود میشن شمر و امام حسین. اینا اونجا هم که هستن همینه.
یه مثال زدن، چون مثال خوبی بود ما استفاده کردیم، فرمودید که مثل معلم اونه که میدونه شاگرد.
آره. آره. رو تجربه. بله، این واقعیتی رو تغییر نمیده، واقعیت رو تغییر نمیده، ولی به خاطر خبرویت میدانه که چه کسی با اختیار خودش چی انتخاب میکنه. پس فضل و رحمت الهی نصیب همه شده که اگر نمیشد، یعنی اگر فقط همون هدایت اولیه بود کسی رشد نمیکرد. جواب که به اون هدایت اولیه دادیم، هدایت های بعدی دستگیر شده و پیش برده. پس نه کسی که اهل طاعت و عبادت بتونه بگه من از اون و رحمت الهی بی نیاز بودم، نه، لا حول ولا قوت الا بالله، رحمت الهی او رو پیش برده. و نه کسی که بدی میکنه، گردن کلفتی میکنه، از قدرت الهی بیرونه. تو دعای کمیل خوندیم چی؟ ولا یمکن الفرار من حکومه. انسان دائما تو مشت پروردگاره، منتها خدای متعال کارش اینه که خیلی حلیمه. خیلی امام که به اینجا رسیدن فرمودن یا رب یا رب یا رب یا رب، اینقدر گفتن تا اینکه نفس تمام شد، بعد به که عرفت و که انشاءالله برسی. اللهم صل علی محمد و